أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. صاحب العلو قدس الله سره، می فرماید اون وقتی تجهیز میت به تکفین واجب می شود که در بین کفن موجود بشود، یا به این که میت مالی دارد و ترکهی دارد که از اون ترکه کفن تهیه می شود، یا این که شخصی اعطا می کند کفن را تبرعا للمیت، اونی که واجب بر جمیع المکلفین است علا نحو الواجب الکفایی، او تکفین است نه اعطاء الکفن. یعنی میت اگر کفن داشته باشد، لف اون کفن بر این میت و پوشاندن این میت در اون اثواب ثلاثه بر مردم واجب است شفایتن، و حق اولویت با اولیای میت هست کما تقدم فی باب التقصیر. و اما اعطاء الکفن، او وضوع واجب شفایی نیست، از ترکه میت خارج می شود، یا شخصی اگر تبرع کفن داد بر میتی از افضل الاعمال از شماسیاتی. و اعطاء الکفن واجب کفایی نیست، و بدون جهت اگر میتی باشد چه ترکهی نداشته باشد و شخصی اعطاء کفن نکرد، در این صورت بعد تغسیل یصلا علیه و یدفن آریان، آریان او را دفن می کنند، ولو مرد مال دارند می توانند کفن بدهند، متمکن هستند، اعطاء کفن واجب نیست، چه بر ورثه میت چه وارث ها از حصه خودشون، بل یعنی از مال خودشون که میت ترکه ندارد، وارث ها از مال خودشون، مالی که ارث نیست در به، ترکه ندارد، و الا اول ما یبتدا به الکفن میشد. وارث ها و اقربای میت در ما نهنفی بر آنها واجب نیست اعطاء الکفن فضلا عن غیر وارث ها. ایشان می فرماید و این کان احوت، ولو احتیاط هست، احتیاط مستحبی می شود بعد الفتوه و عدم الوجوب، احتیاط می شود استحبابی. و این چه میت بل کفن دادن به میت در صورت هیچ میت مالی داشته باشد و ترکهی داشته باشد، این محل خلاف نیست ما بین الاصحاب، فقط در اون صورتی که میت ترکه ای ندارد، در اون صورت گفتند بر اینجه بعضی حامل تن شدند چل علامت فیلم انده و مثل شهید در ذکرا و بعض دیگر ملتزم شدن که میت ترکه نداشته باشد، بر اقربای میت واجب است اعطاء الکفن. و اگر اقربا هم نبوده باشد، مال نداشته باشند، زکات اگر بوده باشد، از زکات واجب است اعطاء الکفن، وینتا زکات را به ورثه می دهند، ورثه تکفین می کند، تجهیز می کند، که در روایت هم بود. ما در ما نحن فی حکم را علل قاعده حساب میکنی، یعنی ما بودیم و قاعده اولیه مقتضای قاعده اولیه چی بود؟ و اگر دلیلی بر خلاف قاعده اولیه قائم شد به مقدار دلالت دلیل اخذ میکنیم و در ما بقی تمسک میکنیم به قاعده اولیه. و این را هم بگویم، ما در آخر ملتزم خواهیم شد چه اعطاء الکفن بر این میتی چه ترکه ندارد وجوبی ندارد، حتی به اون اقربای میت هم اون اقربای نزدیک هم واجب نیست از مالشون اعطاء کفن کنند. و اگر پدرشون را ره نظیر خاک کردند محصوری برای اونها نیست. این را در اثبات خواهیم کرد. ولیکن می گوییم مقتضی قاعدت الاولیه چجوری که خداوند متعال اگر امر بکند به غسل برای جنوب فإن کنتم جنوبا فطهروا، امر بکند به وضوء و وضوء عند الحدثی که جنابت نیست، تحصیل الماء مقدمه وضوء و مقدمه غسل است، تحصیل ما هم واجب است. بدون جهت بر این چین شخص که مکلف است به وضوء باید وضوء را آب را تحصیل کند متمکن بوده باشد، و اگر جنب بوده باشد آب را باید تحصیل کند. ما بودیم و مقتضی قاعدت الاولیه تکفین هم مثل تغسیل است در میت، تغسیل میت هم مثل تکفین میت است. ما بودیم می گفتیم بر مکلفین زنج غسل میت واجب است شفایتن، تکفین میت واجب است شفایتن، مقدمه این تکفین تحصیل الکفن است. کفن اگر خود ورثه از ما ترک میت دادند یا کس دیگر داد و الا باید هر مکلفی تحصیل کند کفن را و میت را کفن کند، کما اینکه بر هر مکلفی واجب بود آب را تحصیل کند ولو به شرا و میت را غسل بدهد به غسل المیت. قاعده اولیه لزوم تحصیل المقدمه بود، مقدمه را تحصیل کردن، تحصیل الکفن نتیجهش این بود که اعطاء الکفن واجب می شود چون که تکفین موقوف به اعطاء الکفن است. ولیکن برخلاف این قاعده می گوییم واجب مشروط است. اگر کفنی بود تکفین واجب است و الا کفنی در بین نبود از ما ترک میت یا از تبرع متبرعی نبود تکفین وجوبی ندارد. یعنی این تکفین که مقتضی اطلاقات این بود که واجب کفایی است، بله تکفین المیت واجبون چفن المیت حنت المیت چی خواهی گفت، مقتضاش این بود که واجب کفاییس باید تحصیل بشه و کفن. این قاعده اولیه بود. از این قاعده اولیه رفعیت کردیم در یه موردی و اون یه مورد این است که میت کفن داشته باشد، ترشه داشته باشد. امام علیه السلام فرمود بر این که اول ما یبتدا مال المیت که من المال که مال المیت است کفنه، کفن از خارج می شود. و کفن هم گفتیم من باب المثال است، باب مثال است به معونه تجهیز. اگر معونه تجهیز کفن و غیر چفن هم مو نداشته باشد مثل تحصیل الماء و حمل المیت و توجه کردید و تهیه ارضی که در آنجا دفن بشود، اینها همش از ترشه میت خارج میشود، حتی سدر و کافورش که مونه تطهیز است باید میت ترشه داشته باشد که به سدر کافور تطهیز بشود، تغسیل بشود. این روایت دلالت کرد اول ما یبتدع به مال المیت کفنه، ای تطهیر معونت تطهیزی، معونه تطهیز از او خارج می شود. این نسبت به امیتی که مال دارد و ترچه دارد، اون نسبت به امیت واجب مشروط شد، یعنی وقتی ایچه از ترچه تهیه شد کفن، بر مردم واجب است تکفین کنند، از ترچهش معونه تغسیل مهیا شد واجب است میت را غسل بدهند کفن کنند. با هاچزا در هنوت هم خواهیم گفت وقتی چه کافور تهیه کردند میت را باید تهنیت بکنند. نتیجه می شود ولیکن در صورتی که میت مال دارد و بعضی ها فرمودند این که امام علیه السلام فرموده است اول ما یخرج من مال المیت الکفن، این ارشاد بر این است که معونه تجهیز به عهده دیگران نیست، به عهده خود میت است و گفته شده است و بعد هم نیز گفته شده است که اصل این مناسب با اعتبار است. چرا؟ چون که اگر مخارج میت به عهده دیگران بوده باشد تجهیزش، فرار میکنند نوع مردم که بابا ما پول نداریم خودمان خرج کنیم، بریم یه خرجی هم آنجا بکنیم. چون که در این موارد به عهده مردم باشد جمع میکنند از مردم، همین زور است تقسیطن سیره بر این جاری است، شما اینقدر بده شما اینقدر بده، خیلی ها فرار میکنند. ولیکن اون حفظن لکرامت المیت و شرف المیت اشاره معونه تجهیز را به عهده خود میت گذاشته است، به در مال میت گذاشته است، به نحوی که اگر میت مالی نداشته باشد یا داشته باشد بر دیگران کلفتی نباشد. بدون جهت خوب مال ندارد، همین زور میبریم نماز میخوانیم، توجه کردید غسل میدهیم به ماء گراه در لب شط یا لب رودخانه، دفنش میکنیم اونجا هم در زایم با چوزتی ندارد، رو این حساب است. بدون جهت در این بعض اشخاص پیدا می شود که نه من مخارجش را می دهم، در فلانزا بشورید کفن کنید، فلانزا دفنش کنید، مخارجش به عهده من. چم شرافت توجه کردید، میت حفظ می شود و هم اون با اون قرینه عامه ای چه گفتم مناسبت دارد. بعضی ها فرمودند بر این که از این که اول ما یبتدا بی مال المیت الکفن، یعنی معونت تجهیز، این ارشاد بر این است که در تجهیز میت معونه به عهده دیگران نیست. ولیکن این حرف ولو صورت دارد، ولیکن در اون اول بحث طهارت گفته اید این اون امر اگر ارشادی هم بوده باشد منکشف اوس از کاشف نمی شود. در اون مواردی که میت مال دارد ارشاد می شود که تجهیز مال میت به عهده میت است و فی مال میت است، به عهده دیگران نیست. چون که منکشف اوس از کاشف خودش نمی تواند بشود، بدون جهت چون که مال میت فرض شده و فرموده است در مال المیت است، ارشاد بر این است که در این صورت تجهیز از مال میت خارج می شود. و اما در اون صورتی چه میت مالی نداشته باشد، قاعده اولی اکتظامی شرط تحصیل الکفن را چه اطلاق امر به تکفین است نسبت به اون میتی چه مال دارد و ترشه دارد، نسبت به او اطلاق تقیید می خورد کفن الموتا ازا کان للمیتی ترشتون او اعطی لهو، بله کفنن اعطی لهو کفنن، در این صورت میشه مشروط. و اما در اون صورتی چه اعطای کفن نشده است و میت مال ندارد، امر به تکفین اقتضا می کند اعطای کفن را که مردم کفن بدهند. بعضی ها خواستند بر این که از روایات استفاده کنند که در هیچ حال برای اون شخصی که برای میتی که بله بخواهند تکفین کنند اعطای کفن بر دیگران وجوبی ندارد. در ما نحنفی روایتی هست که در اون روایت امام علیه السلام ثوابی ذکر فرموده است، ثوابی ذکر فرموده است بر اعطای کفن. در وسائل در جلد ثانی در باب 26 از ابواب الکفن بابی دارد که استحباب تبرعه به کفن المیتی به کفن المیتی المؤمن، مستحب بس انسان به میت مؤمن کفن تبرع کند. یکی از اعمالی است که بله ببینید ثوابش هم چیست. محمد ابن یعقوب روایت اولی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر ابن امیره عن سعد ابن طریف یا ظریف، دو جور بله ذکر کردن نقل کردن. عن ابی جعفر علیه السلام قال من کفن مؤمنن قال من کفن مؤمنن کمن زمن کسوته الى یوم القیامه، مثل اون کسی است که شخصی زامن کسوه کسی بشود الى روز القیامه. چون که اعطای کساب بر شخصی کساب ندارد از اعمال مستحب است. معروف است که حضرت ابراهیم خطاب رسید چه کدام یکی از این اعمال را به جا آوردی، مؤمنی را فرض کنید پوشانده ای. از اعمال مستحب است کسی که میت را کفن بکند، این که انه او را الی روز قیامه کسوه داده است و به منزله اوست. من کفن مؤمنن کان کمن زمین کسوته الى یوم القیامه، مثل اون شخصی می شود که کسوهش را الى یوم القیامه زامن است. می گویند بر این که این لسان لسان بیان استحباب است، یعنی وجوبی ندارد. توجه کردید این در مستحبات است که تعبیر می کنند من بنا مسجدم بنا الله له بله بیتم فی الجنه، بله این در مستحبات این زور تعبیر چه ترغیب می شود در شهر به اون مستحبات به این اعطاء ثواب ها. چون که مؤمن وقتی که ثواب عمل را فهمید تحریک می شود به عمل و دید بابا ثواب هم این زوری است. من شیعه مؤمنن به هر قدمی که برداشته است یه سیعه از او محو می شود یه حسنه به او نوشته می شود، هی می دود که بابا اینقدر سیئات دارم بلکه نجات پیدا کنم. این در مستحبات هست که بیان فضیلت می شود. این هم که من کفن مؤمنن کان کمن زمین کسفته الى یوم القیامه، این بیان مستحب است. چه مؤمن مال داشته باشد اطلاق دارد نداشت، من کفن مؤمنن توجه کردید لهو مالون لهو ترکتون مطلق است ولو نداشت، این معلوم می شود بر این که اعطای کفن وجوبی ندارد. اون قایده اولیه چه گفتیم در زایی چه مال ندارد قایده اولیه میگوید کفن تحصیل کنید، نه این روایت میگه تحصیل کفن واجب نیست. ولو توجه کردید مؤمن را عریانن دفنه بکنند محضوعی بر شخص نیست، اعتال کفن مستحب است. زما بعضی ها در این روایت مناقشه کردن که سعد بن طریق یا طریق ظریف توجه کردی توصیقی ندارد، چون که نجاشی در حقش گفته است یا عرف و یونکر حدیثش تارتن مردم بله قبول می کنند، بله می جن حدیث است و رب ما این کار می شود که این روایت درست نیست. این معلوم می شود که شخص لیم و زنه است، بعضا انظور حدیث می جد بعضا حدیث صحیح نقل می کند، یعنی غیر موثق می شود. بل علا حاضل اساسی چه هست مناقشه کردن، ولیکن و شیخ قدس الله نفسه شریف ولو فرموده است که له احادیث صحیح، ولو بر اون شخص احادیث صحیح دارد، توجه کردید ولیکن تو اون تضعیف نجاشی این را از اعتبار می اندازد. ولیکن مطلب این زور نیست، این سعد بن طریف از مشاهیر است، روایاتی در باب دیات مبتنی است بر روایت این که همه عمل کردند و کلام نجاشی که یعرف و یونکر راجع به حدیثشه، حدیثش چون که بس آگاه همین زور است دیگر، شخصی نقل می کند حدیث را و حدیثی نقل می کند که او معارضه دارد، گرایی نیست چونها تقیه است، بدون زد می جن اینها قبول نیست، تقیه است، رب ما نه قبول می شود که نه حدیث است و معمول به باید عمل بشود. یعرف و یونکر ذکر نابر اینجه عرفان حدیث بله شناختن حدیث شخصی تارتن و این کارش مرتن اخرى دلالت بر ضعف شخص نمی کند. این معناش خیلی روایاتی هست که مضمونشون را از الله نقل کردند ولیکن مردم قبول نکردند، گفتن این روایات گرایینی هست بر خلاف الواقع که اینا تقییتا زاده شده است و کم له من نظیر. بدون جهت این معارضه ندارد شخص من حیث خودش روایتش صحیح است و توجه کردید و اشکالی در این نیست، صحیحه ظریف گفتن در او محصوری ندارد. این چه صاحب الحدائق هم گفته است فی صحیح عن ظریف، عادت صاحب الحدائق این است چی رب ما در روایتی چه صحیح است از صحیح عن ظراره تعبیر می کند. این در کسی که تتبع بکند کلام ایشان را میبیند اونم دلالت ندارد که سعد ابن ظریف خودش آدم درستی نبود، موثقی نبود. گذشتیم این را، این روایت من حیث سند صحیح است، اما در ما نحنفی چه است؟ در ما نحنفی آیا این لسان دلالت بر استحباب میکند یا دلالت بر استحباب نمی کند؟ در ما نحنفی این زور نیست که این تعبیر دلالت بر استحباب بکند. چرا؟ چون که در وقتی که فرض بفرمایید بله واجبی بوده باشد علی نحو الکفایه، واجبی بوده باشد علی نحو الکفایه، در عموم موارد ثواب بر اون عمل ذکر کردن که مردم قیام بکنند، بعضی ها مبادرت به عمل بکنند، این امری اسم تعارف است. واجب واجب عینی نیست، واجب واجب چفایی است، خوب هر کسی از گردنش می اندازد، خوب همسایه‌اش هست، قوم خویش‌اش هست، توجه کردی به من چه آدم دور هستم. نه، امام علیه السلام در این موارد در شر ثواب بیان می فرماید بر عمل، کما این که در روایتی این بود من غسل میتن، تغسیل که واجب کفایی است، من غسل میتن، کسی که میت را تغسیل کرد توجه کردید چه همین زوری که در روایاتش هم بود چون ثوابی را چیزی کرده، درست در ذهنم نماند اون ثواب. بله این در واجبات کفایه تعبیر متعارفی است، این دلالت بر استحباب نمی کند. بله اشکال دیگری در این روایت هست و اون اشکال دیگر این است که در این روایت من کفنم میتن است، نه من اعتل کفن للمیت، من کفن للمیت است. کسی که میت را تکفن بکند، یعنی به کفن نابو بپوشاند، چون که خیلی ها میترسن میگن که بابا من میترسم، اصلا نگاه هم نمی کند به میت. نه من کفنم میتن، چوان که در من غسل میتن هم رو این لحاظ بیان شده است که اقدام بشود. بدون جهت در ما نهنفی ولو صدر کافور را اولیای میت میدهند، ما هم اون چیزی که هست صاحب میت تحصیل میکنند، یا در غساله است من غسل میتن. چه زوری چون زا ثواب بر فعل است نه ثواب به اطاع المال است، در ما نهنوی هم من غسل من کفن میتن، کسی که میت را بپوشاند کان کمن، اون کسی میشود که ولی چند او را تا روز قیامت پوشانده است. این لسان دلالت میکند بر توجه کردید بر تکفین، ثواب بر تکفین است نه ثواب بر اعطاء کفن، نه ثواب بر اعطاء کفن. ما کلام من در اعطاء کفن است که اعطاء کفن واجب است، توجه شدید. یا این در میتی که مال ندارد ترکه ندارد و تبرعن کفن بود داده نشده است، اعطاء کفن واجب است یا واجب نیست. این دلالت بر استحباب بکند یا دلالت بر وجوب بکند، دلالت بر وجوب چه ندارد، گفتیم منافات با وجوب ندارد. این دلالت بر استحباب بکند، استحباب مبادلت للتکفین است که انسان این فضیلت را درش بکند، مثل استحباب مبادلت للصلات فی اول وقتها که شخصا در واجب کفایی خودش اقدام بکند مبادلت بکند این فضیلت را کشف بکند. بدون زهد در ما نهنفی در این روایت دلالتی نیست که اعطاء کفن در میتی که مال ندارد اعطاء کفن مستحب است، به این معنا دلالتی ندارد، نه دلالت دارد توجه شدید، نه دلالت دارد بر وجوب، نه دلالت بر استحباب دارد، بلکه مقتضی قاعده اعطاء کفن است که باید کفن داد به او در جایی که میت مال نداشته باشد و کسی هم تبرع به کفن نکند. بعضی ها خواستند این صورت را که اعطاء کفن واجب است در صورتی که میت مال نداشته باشد و کسی تبرع نکند، در این صورت اعطاء کفن واجب است، این را خواستن استظهار بکنند از موثقه فضل ابن یونس کاتب، چون موثقه این است که گفتیم اون روز در اون موثقه اینجور بود، فضل ابن یونس کاتب در باب 33 از ابواب تکفین این بود، محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن الفضل ابن یونس الکاتب قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام فقلت له ما ترى في رجل من اصحابنا، تو چه میگویی در رجل از اصحاب ما که یموت ولم یترک ما یکفن به ما یجهز به نگذاشته است، اشتری له کفنه من الزکات، بخرم زکات را از زکات بر او کفن، فقال ائت عياله عن الزكاه قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، چه به دست آنها بوده باشد که آری بر آنها نشود. قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة تجهيز بكنم من الزكاة. قال كان أبي يقول إن حرمة بدن الميت مؤمن ميتان شهرمتی ایم. گفته شده است مقتضای این دلیل این است بدن میت احترام دارد، فوار بدنه و عورته و جهزه و کفنه و حنته. مقتضای تعلیل این است که زکات باشد از زکات، زکات نباشد هم باز این کار را باید بکنی. لأن حرمت المیت حرمت بدن المیت مؤمن میتن مثل حرمتش حین است، باید این را بپوشانی. این روایت دلالت می کند از زکات باید اعطا کرد، خودش هم به ورثه بدهد، اول ورثه نباشد خودش این کار را بکند. بلکه مقتضای تعلیل این است زکاتی هم در بین نبوده باشد از جیبش باید این کار را بکند، برای آنکه حرمت بدن المیت مقتضا می کند این را. بله این در ما نحنفی مقتضاش این است، این زور گفته شده است. ولیکن این را می دانید این حرف هم علیل است. چرا علیل است؟ برای آنکه به آدم مؤمن بدن مؤمن وقتیش زنده است که لباس آدم بر او واجب نیست. غایت این روایت این است که بدن المیت بله بدن المؤمن میتن چه حرمت البدن حیان از حرمت بدن شخص از حیان در حال حیان. حرمت بدن المؤمن حیان چه حرمت المؤمن بدن المؤمن حیان. خب وگر اون مؤمن وقتی که لباس ندارد واجب است ما به لباس بدهیم بود. بله می شود فقیر از زکات بود باید زکات را به فقیر رساند، و اما نه شخصی همین زور فرض کنید لباس ندارد. خب ندارد دیگه، وجوبی ندارد. استحباب دارد که من کسام مؤمنان توجه کردید اون ثواب بود، استحباب را دارد ولیکن وجوبی ندارد. یه وقت تلف نفس از سرما هست، یه زور از تلف می شود، او به عنوان دیگر است نه به عنوان اعتای صوب، او به عنوان احیای نفس است. این گاز نفس از حلاکت است، فرق نمی کند انسان تو آتش بیفتد این گازش واجب است. مؤمن مسلمان تو آتش بیفتد یا تو سرما بیفتد در زمحریر بیفتد که سرماست توجه کردید می میرد این گاز باید شد. اما نه فصل تابستان است توجه کردید می شود بایه ولی کذا هم رفت آمد بکند چیزی ندارد. اعطاء ثوب واجب نیست. در ما نحنفی مقتضای تعلیلی که هست وجوب اعطاء کفن نیست. بدون جهت از این روایت کسی بخواهد خلاف روایت سابقه که استدلال شده بود بر استحباب و عدم الوجوب، از این روایت خلافش را استدلال بکند این هم صحیح نیست. خب ما ماندیم مقتضی قاعده الاولیه، اونجایی که میت مال دارد یا کسی تبرع کرده از کفن را کفن دارد تکفینش واجب است توجه کردید، واجب مشروط. و اما در صورتی که نه مال دارد نه کسی کفن داده امر به تکفین اطلاقش اقتضا میکند که باید کفن تحصیل کنید. کمانچه در این حرف در غسل هم میان چه اگر فرض کنید خودشون مال ندارن کسی نیست سده کافور بدهد یا آب بدهد، توجه شدید آب با جاییست که با پول است توجه شدید. خب در ما نحنفی میماند قاعده غسل المیت واجب اقتضاش اقتضا میکند که تحصیل آب باید بشود. در ما نحنفی نکته ای هست، اون نکته دقیقی هست. می دانید که اگر یه واجبی بوده باشد چه اون واجب بلی ربما بر مکلف موجب ضرر می شود و ربما موجب ضرر نمی شود. ربما اتیان آن واجب بر مؤمن ضرر می شود، ربما هم اتیان واجب بر انسان ضرر نمی شود. مثل وضو گرفتن، ربما آب مباح است، وضو گرفتن هیچ ضرری نیست بر انسان، نه ضرر مالی دارد، توجه کردید، نه ضرر جسمی دارد. و ربما این وضو گرفتن ضرری می شود، یا ضرر جسمی چون داخل عنوان مریض است، یا اینکه ضرر مالی دارد، باید آب را به قیمت جزاف بخرد، اینجا آب در زایستی به قیمت جزاف می خرد. در این موارد یه وقت نص خاص می شود، توجه کردید، در این موارد که موارد ضرر است نص خاص می شود، نص خاص می گوید این ضرر را باید به تحمل بشوید، خب چشم، نص خاص را قبول می کنید. و اما نسبت به اونجایی که نص خاص نیست به اطلاق لازرر تمسک میکنیم، میگیم این تکلیف بر ما نیست. وضو از این قبیل است، وضو یه وقت آب را میفروشند، وضو گرفتن ضرر نیست، باید فرض بفرمایید یه دلار بدهد تا آب تهیه کند، وضو بگیرد یا غسل کند، باید بخرد. یه وقت نه، چیزی که از اگر بخواد برد اونجا آب است وضو بگیرد، این متاعی که ربع دلار هم نمی شود، مثلا فرض کنید ولی 1000 تومان بیشتر نمی شود، این رزبه می برند، می دوزدن، می گیم نه تیمم بکند، نه در اونجا الفارق نصی که می گویند معناش این است، یعنی در اونجایی که نص بوده باشد، خب دیگر استعاد در مقابل نص نمی شود، قاعده لازرر یکی از عمومات است، قابل تخصیص است، بدون جهت در اون موردی که نص قائم شد تخصیص می شود. و اونجا که فرض کنید دلیل قائم نشد، تمسک به قاعده لازرر می شود. این چیز تکفین میت و تغسیل میت هم همین زور است، رو به ما ضرری بر شخص نیست، بر مغسل ضرری نیست، بر مکفین ضرری نیست، چون که آب موجود است، سد کافور از مال میت موجود است، یا متبرع موجود است، خب واجب است. در یه حالم ضرری می شود، میت خرجش افتاده گردن ما، کسی ندارد، نه مالی دارد، نه کسی به گردن ما، خب این تغسیلش ضرری است، تکفینش ضرری است، این وضو قاعده لا ضرر بر می دارد، نصی که برخلافش نیست. اگر در روایاتی که وارد شده است در عریان، اون کسانی که کشتیشون غرق شده بود و در ساحل بودن، اگر اونها کسی از اونها استفاده نکرد که بر عریان، بر میت عریان اگر کفن بوده باشد منجم باید داد، اگر استفاده نکرد چمان که همین زور است استفاده نمی شود، مقتضی قاعده این است که اعطای کفن واجب نیست. بدون جه از سیدم میگوید همین زور دفنش کنید، خب دفنش کنید تمام بشه بعد دیگه. هازا کله فی هذه المسأله، صحیح نیست که صاحب العلم فتوا داده است و رفعیت میشود، توجه کردید. سابقا گفتم زوجه هم معلوم شد، زوجه ای که نه خودش مال دارد، توجه کردید، شوهرش هم مال ندارد، توجه کردید، کفن بدهد ممکن نیست بر شوهرش، قرضم ممکن نیست، به هر از بله امکانی ندارد، اونجا زوجه هم همین زور است، بله همین زور دفن می شود، مال دارد از مالش دفن می شود، مال نداشته باشد اریانن دفن می شود، کما بعد ناسابقن. بعد یه مسئله باقی ماند، اون مسئله را سابقن ما بله متعرض شدیم، میتی که در حال احرام بعد از احرام مرده است، این توفیق به او نصیب شده است که بعد الاحرام که مرد و قعوض از روحو الله هست، از اون اشخاص هست، توجه شدید، اگر بله حجش لله بود و فلله بود، ریاءن نبود و سمعتن نبود که به من حاجی بجند، قصدش تمام بود، لله و فلله بود، فقط و قعوض روحو الله، خوشا به حالش. این شخص توجه شدید، گفتیم بعد الاحرام که مرده است، این را که میشورند در غسلش کافور نمی اندازند، در غسل دومیش گذشت، گفته شد که شارع با این معامله منزله محرم فرض کرده است، خب اگر محرم باشد، محرم نفتید انشاءالله یا میرید انشاءالله، محرم که مرد بوده باشد توجه کردید سرش را نمیتواند بپوشاند در حال احرام، زن بوده باشد صورتش را نمیتواند بپوشد. خب میت را که در حال احرام مرده بود غسل دادیم بلا کافور، الان کفن میکنیم قمیصش و هاکذا لنگش اشکالی ندارد، و اما لفافه صورت و سر را میپوشاند، اون چه زور است؟ فتوا میدهد در عروه‌ای بی ندارد، وجه و رأس را پوشاندن اشکالی ندارد. این روایاتی که در غسل این شخص در تقصیل محرم وارد شده بود، امام علیه السلام در خود اون روایات تصریح فرمود، فرمود بر این که بله باب 13 هست، الان چون که وقت تمام شده است میخواهم مختصرش بکنم. یغسل و یشفم بالثياب کلها، چون روز هم گفتم محرم، امام میفرماید یغسل و یشفم بالثياب کلها و یغطى وجهه و یصنع به کما یصنع بالمحل، فقط استعمال کافور نمیشود در غسلش، بدون جهت اون لفافه ای بی ندارد. اینی که از صدوق علیه الرحمه، بله یعنی از صدوق علیه الرحمه و بعض دیگر نقل کردن یا غیر صدوق نقل کردن که سرش را نمی پوشانند و سرش را نمی پوشانند، این درست نیست، ولو این در فکر رضوی وارد است، ولیکن در فکر رضوی روایت نیست، عکسش هم وارد است، نقیزش هم وارد است که نمی پوشانند. و در روایت دائم الاسلام چون کسی که در احرام بمیرد او محرم است، چی گفتم مقتضاش این است که زمین محرمات محرم بر او جاری نشود، او هم روایت ضعیفه است. هازا کل الکلام فی مسئلت تکفین، یک الکلام انشاءالله فی مسئلت تهنیت غدا انشاءالله.